گروهی کینه توز ناجوان مردانه تنها یادگار پیامبر اسلام را بین در و دیوار شهید کردند و خون آن را به ناحق ریختند. از همون روز ذلت و بدبختی انسانیت آغاز شد، چرا که انسانهایی برجسته از طرف خدای سبحان آمده بودند تا چراغی پرفرو و فراراه بشریت قرار بدهند و آنان را راهنمایی کنند تا در کمال صلح و امنیت و آرامش به سرمنزل مقصود کمال سعادت و ابدیت برسند. ولی دشمنان حق و حقیقت نگذاشتند و با کودتای سیاه منصب الهی را اشغال کردند و از همون روز انحراف آغاز شد. بقی نمادی از آن مظلومیت است. بقی نمادی از شجاعت است. آن انگام که زوار دلسوخته و عاشق اهل بیت دست به مناجات بر می دارند و در مقابل آن قبور مطهر می ایستند و می گویند السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی آنان که این روضه مطهره و مبارک را ویران کردند دشمنان نبوت و دشمنان رسالت بودند. و پاسخی در مقابل این سؤال و پرسش ندارند که اگر سقف بر بلندای قبور بزرگان شرک است، چرا چند ده متر آن طرف در گنبدی سقف بر فراز روزه مطهره پیامبر اسلام و قبر مطهر آن بزرگوار با سرفرازی ایستادگی می کند؟ آیا انقدر پست و زبون و ترسو هستند دشمنان اهل بیت که تمام ویران کردن گنبد پیامبر را ندارند؟ چگونه است اونجا شد نیست و اینجا در بقی چند ده متر این طرف تر؟ شرک باید علامت شرک و باید نماد شرک بیان شود. این پرسشی که باید پاسخ بدهند و از هان حقیقت جو امروز باید این رو سوال کنند. بقی نمادی از مبارزه بی امان بر علیه خشونت و تروریسم است. 85 سال قبل مبارزه رو در رو را دشمنان ارزش‌ها، دشمنان انسانیت و دشمنان اسلام بر علیه حق و حقیقت رو در رو آغاز کردند و بقی می‌تواند امروز درسی باشد برای کسانی که در سر مبارزه با تروریسم را می‌پرورانند. اگر می‌خواهیم قده سرطانی خشونت و ترور را خوش کنیم و از پیکره انسانیت و جوامع انسان‌ها جدا کنیم، باید بقی ساز بازسازی شود. باید با بازسازی دوباره بقی ریشه خشونت و ترور و وهابیت خشکانده شود. تنها راه ریشه کن کردن خشونت همین است و بس. ویران کنندگان بقی اند که ناجوان مردانه بر اطراف خود مواد انفجاری می‌بندند و زنان و کودکان و سال خوردگان را به خاک و خون می‌کشانند. ویران کنندگان بقی اند که بیگناهان را در مقابل انظار عمومی جهان سر می برند به نام اسلام، به نام دین، به نام الله. دنیای امروز باید این حقیقت رو بداند، باید این حقیقت رو بداند که اول قربانیان خشونت و ترور شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیهم اجمعین هستند. اینجا حضور و همایش جهانی را می طلبد مبارزه با ترور و خشونت و آغازش با بازسازی بقیه خواهد بود و این تنها راه باقی مانده است. وانگاه که مسلمانان این فریاد در گلو مانده را به جهان برسانند که ویران کردن بقی یعنی مبارزه با دین، مبارزه با خدا، مبارزه با اسلام، چرا که در حرم بقی بزرگان آرامیده اند همانند امام حسن مجتبی علیه السلام که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود الحسن و الحسین، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، سرمشق و الگوی جوان مردان بهشت مورد حتم حرمت قرار می گیرد. یعنی مبارزه با ارزش ها، مبارزه با دین، مبارزه با اسلام. بزرگی همچون امام سجاد علیه السلام در اونجا آرمیده است، یعنی مبارزه با اسطوره عبادت و مناجات، مبارزه با زینت دهنده پرستندگان، زیور عبادت کنندگان، آقای سجده کنندگان به درگاه الهی، مبارزه با همه مفاهیم زیبای عظیم مناجات سجادیه و صحیفه کریمه امام سجاد علیه السلام، یعنی مبارزه با حق پرستی، با توحید، با یکتا پرستی. بزرگواری همچون امام محمد باقر علیه السلام اونجا آرمیده است، یعنی مبارزه با علم، مبارزه با آگاهی، ویران کردن بقی یعنی ترویج جهل، ترویج نادانی، چرا که شکافنده علوب اونجا آرمیده است، باید قبرش ویران شود تا جهل و نادانی گسترش پیدا کند، باید حقد و کینه و مبارزه با علم و آگاهی به منصه ظهور برسد. بزرگواری همچون امام جعفر صادق علیه السلام اونجا آرمیده است، گسترش دهنده سنت پیامبر، باید مبارزه بی امانی با سنت صحیح پیامبر اسلام شود و آینه تمام نمای اون امام صادق علیه السلام اونجا آرمیده است، باید نشانی از او باقی نماند تا سنت دروغین و جعلی که همچون ابو هریره و دیگران وارد در دین کردن گسترش پیدا کند. اینها همه حکایت و داستان غم‌انگیزی است که باید یک بار دیگر بازخوانی شود تا بقیع سرافراز بازسازی شود، تا ارزش‌ها، تا حق و حقیقت یک بار دیگر جلوه نمایی کند. و امروز در قرن 21، در قرن 14 میلادی، در آغاز قرن 15، در آغاز قرن 15 هجری قمری، در قرن 21 میلادی، تمام انسان‌های حقیقت‌خواه باید فریاد حقانیت و مظلومیت اهل بیت، کسانی که خود را فدا کردند تا ارزش‌ها باقی بماند، باید احیا بشه، باید بقی بازسازی بشه و باید ندای مظلومیت و حقانیت حرم مطهر بقی جهانی شود. و من شما ای عزیز بیننده و ای کسانی که در انتظار ظهور منجی عالم بشریت هستید و ای کسانی که دلهای شما می تپد برای احیاء دین، برای احیاء ارزش‌ها، برای ایجاد صلح و امنیت در روی کره خاکی باید از اینجا آغاز کنیم تا زمانی شاهد از میان رفتن خشونت و ترور باشیم انشاءالله. در این برنامه همراه شما بزرگواران خواهیم بود و همراه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر قزوینی این برنامه رو پی میگیریم. موضوع این برنامه حرم بقی، سوالات و پرسش هایی که در این زمینه هست. گویا ارتباطمون با جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر که به جمع ما پیوستید. سال روز حق حرمت حرم بقی رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آرزوی سلامتی و سعادت برای شما دارم. صحبتهای اولیه شما را با بینندگان عزیز و ارجمند میشنویم و بعد سوالاتی خدمت شما بزرگوار دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و مبین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بنده متقدم خدمت حضرت عالی و همه دستاندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و 85 سالمین سالگرد تخریب ناجوان مردانه حرم بقی و حق حرمت به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم اهل فدا و همه مسلمانان بیشه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی ائمه بقی و اولیاء خدا که در قبرستان بقی در زیر خاک نهفته اند، خدای عالم سریعا فرج مولای ما را نزدیک کند تا دین اسلام را، دین جهانی و حکومت عدل عالمی را در گستره ارض تأسیس کند و انتقام مظلومان دیگه اون کسانی که به ساحت مقدس نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت جسارت کردند انتقام آنان را بگیرد. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم به
قول
قوه الهی و توکل بر خدای عالم
انشاءالله. تشکر از شما. سوالاتی که در این باره مطرح خواهد شد، بینندگان عزیز و ارجمند، مطالبی که پیرامون حرم بقی و تخریب حرم مطهر امامان معصوم خواهیم داشت در این برنامه، درباره تاریخچه بقی و همچنین اینکه چگونه و از کی آغاز شد و چگونه عملی شد در واقع پروژه حتم بقی، درباره اینکه آیا در قرآن ما مطلبی داریم دال بر جواز سقف داشتن بر روی قبور اهل بیت یا بزرگان دین، یا اینکه شرک هست از نگاه قرآن، میخوایم این رو بدونیم از نگاه سیره صحابه، روایات، سنت پیامبر. این مطالب در این برنامه بررسی خواهد شد که آیا ببینیم ساختمان داشتن بر روی قبور اهل بیت آیا شرک هست یا شرک نیست. اون بهانه ای که امروز وهابی ها بسیار درباره اون تبلیغ میکنن و به اون بهانه حتی حرمت میکنن به مقدسات مسلمانان. آغاز عملی این پروژه حدم بقی در واقع در چه زمانی بوده؟ چه وقت شروع کردن به ویرانی حرم مطهر امامان معصوم و در واقع مجری اصلی این طرح چه کسی و چه کسانی بودن؟
در رابطه با اینکه این قضیه از چه زمانی ردن خورد، آنکه که به صراحت ما در تاریخ میخوانیم عبارت صریح ابن تیمیه تئوریسین وهابیت و بزرگ نظریه پرداز آنان در کتاب منهاج السنه جلد دوم صفحه 437 صراحت داره، میگه فالمشاهد المبنیت على قبور الانبیاء و الصالحین من العامت و من اهل البیت کلها من البدع المحدثت المحرمه فی دین الاسلام. آنکه که در قبور انبیا و صالحین و همچنین در قبور اهل بیت حرمهایی ساخته شده، تمام این حرمها از بدعتهای حرامی که در دین اسلام ایجاد شده و در خلاف دستور الهی و اینها یک نوع شرک هست. این اولین جمله صریحی است که ما از ابن تیمیه، یعنی بنده دسترسی داشتم، از منهاج السنه استخراج کردم. و بعد شاگرد ابن تیمیه ابن قیم جوزیه که در حقیقت افکار ابن تیمیه بعد از آن که با هجوم گسترده علمای شیعه و سنی مواجه شد، بزرگان اهل سنن به ذهبی و صبحی او را متهم به نفاق و زندقه و بیدینی کردن، محکوم کردن، زندان انداختن و عاقبت در سال 728 در زندان قلعه دمشق پرونده حیاتش برای همیشه بسته شد. دیگه نامی از ابن تیمیه در کتابها و در محافل علمی ما نمی بینیم جز ابن قیم جوزیه که شاگرد او بود و در حقیقت مروج اصلی افکار ابن تیمیه بعد از او ابن قیم جوزیه بود. ایشون هم در کتاب زاد المعاد صفحه 661 صراحت داره، میگه یزید حتم المشاهد اللتی بنیت علی القبور اللتی اتخذت اوثانا و تواغیت. پناه میبریم به خدا، واجب هست نابودی حرمهایی که بر قبور اولیا بنا شده و در حقیقت این حرمها یک نوع بت‌پرستی است و توجه به طاغوت و عبادت غیر خدای عالم هست. و حتی باقی ماندن این حرمها ولو برای یک روز گناه بزرگی است. فإنها بمنزلة لات و العزى. از بینندگان عزیز درخواست دارم به این تعبیر وقیحانه ابن قیم جوزیه دقت کنن. فلا یجوز ابقاؤها بعد القدرت علی حزنها و ابطالها یوما واحدا. حتی اگر کسی قدرت داشته باشد یک روز هم نباید اجازه بدهد این حرمهای بزرگان آبرجا بماند و باید نابود بشه. چرا؟ چون اینها به منزله لات و عزا هست. او اعظم و شرکن اندها و بها، بلکه رفتن به حرم بزرگان دینی از پرستش لات و عزا هم سنگینتر و بزرگتره. پناه میبریم به خدای عالم از این عبارت خیلی وقیح و ضد قرآن و ضد سنت. این دوتا فتوا از فتاوای دیگری از وهابی ها یا قبل از ابن تیمیه هم افرادی در این زمینه به صورت کنایتن و اشارتن داشتن، ولی صراحتن این دو مورد هست. اما اینکه چه زمانی این پروژه آغاز شد، این در حقیقت در دوره دوم تسلط آل سعود بر عربستان هست، در حجاز که نام حجاز را مبدل کردن به سعودی و در سال 1344 هجری یکی از مفتیان وهابی به نام ابن بلیهد عبدالله ابن سلیمان ابن سعود متوفای 1359 هجری علمای مدینه را جمع کرد و به زور و به تهدید از اونها فتوا گرفت که نابودی حرم ائمه واجب هست، نماز در کنار قبر بزرگان حرام هست و اینکه این جاهلان در کنار ذریح بزرگان انجام میدهند تمامی اینها یک نوع شرک و بت‌پرستی هست. حتی و ما یفعل عند حضرت النبی صلی الله علیه و سلم من التوجه الیها عند الدعاء و غیره و التواف بها و تقبیلها و التمسح بها، تمامی اینها دستور داد که شما فتوا بدهید که اینها غیر مشروع و شرک. علمای مدینه هم با توجه به آن کشت و کشتاری که دودمان آل سعود هنگام فتح مکه مکرمه از علما داشتن، هنگام فتح طایف داشتن در دوره اول، جنایاتی که در کربلای معلا داشتن، در نجف اشرف داشتند، اینها از صرف جانشون فتوا دادن بر اینکه نابودی حرم ائمه و بزرگان واجب هست و نماز خواندن در کنار حرم بزرگان خلاف شرعه. در حقیقت در سال 1344 85 سال قبل این جنایت بزرگ و هولناک و ضربه بر پیکره اسلام و جریحه دار کردن عواطف میلیون ها مسلمان توسط دودمان آل سعود انجام گرفت.
بله، به زعم و عقیده آقای ابن قیم که شاگرد ابن تیمیه هست، وجود گنبد سبز پیامبر اسلام و روی قبر مطهر پیامبر این نمادی از شرک هست و حتی شرک اون بزرگتر از بت‌پرستی و پرستش لات و عزا هست. یعنی همین هایی که الان گرد حرم مطهر پیامبر ایستادن، اینها چنین عقیده ای دارند که وجود این گنبد همانند پرستش لات و عزا هست، ولی از ترس مسلمانان جهان جرأت چنین کاری پیدا نمی کنند. پاسخی باید بدن که بنده در قسمت اول صحبت هم سوال کردم، در مقابل این پاسخ، در مقابل این پرسش چه پاسخی دارن؟ اگر اونجا شرک هست، چرا قبر پیامبر رو خراب نمی کنن؟ اگر این شرک نیست، پس اونجا هم نباید شرک باشه. چرا آقای قزوینی، مراقد و مزارهایی که در قبرستان بقی، در حرم بقی در واقع باید گفت ویران شد، چه مزارها و مراقدی بوده، چه کسانی اونجا هستند علاوه بر امامان چهارگانه؟ حالا بفرمایید مشروح این مطلب را.
البته عزیزان متحضر هستند، یک ذریح فولادی در اصفهان ساخته شد برای ائمه بقی و هم شده بود به مدینه و در بالای قبر امام مصطفی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق و قبر عباس عموی پیامبر اونجا بنا شده بود که اول کاری که کردن حرم ائمه را ویران کردن و این ذریح فولادین را نابود کردن و در کنار این قبر فرزند نبی مکرم ابراهیم ویران شد، قبر ام البنین ویران شد، قبر زنان پیغمبر گنبد و بارگاهی داشت، همه اینها را ویران کردند. قبر اسماعیل پسر آقا امام صادق سلام الله علیه در بقی بود، اینها ویران شد و همچنین بیت الاحزانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه برای حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته بود که به خاطر دوری از مردم مدینه و شکایت مردم مدینه از گریه های جانسوز حضرت زهرا می رفت اونجا گریه می کرد و این یادگار بزرگ فرزند علی مکرزار 344 بود، ولی این بیت الاحزان هم ویران شد. و همچنین اینها در کنار این کار صبر عبدالله پدر نبی مکرم در مسیر شام بود، در همون سال 1344 ویران کردن. و همچنین زادگاه آقا امام حسن و امام حسین در مدینه تا اون زمان بود، ویران کردن. قبر حمزه سید الشهدا در منطقه احد بود، ویران کردن. یعنی آنچه که مربوط به میراث فرهنگی قبر اول و آغازین اسلام بود و یادآور نبی مکرم و صحابه و اهل بیت بود، حتی تعدادی از بقور صحابه و تابعین، حتی از همه بالاتر قبر مالک ابن انس رهبر مالکی ها زیارتگاه مردم بود تا سال 1344. اگر فرصتی بشه من مدارکش رو عرض می کنم. در این حمله همه نابود شد و به بهانه این که میخوان آثار بت‌پرستی را از میان ببرند. البته اینا تصمیم داشتن قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ویران کنند که دولت‌های اسلامی، بویژه دولت ایران که اون زمان یک دولت مقتدری بود، التماتوم داد که اگر چنان که دست به حرم مطهر نبی مکرم و گنبد سبز آن بزرگوار بزنید، ما رسما اعلام جنگ میکنیم و مبارزه را با دولت سعودی آغاز میکنیم. که البته با توجه به این که دولت عربستان سعودی در سال 1234 در اثر حمله دولت مصر پاشیده شد و همه سران اکثریت آل سعود کشته شدن، از بین رفتن و حدود 70-80 سال زندگی مخفی داشتن یا پناهنده شده بودن به کشورهای اسلامی، لذا ترس و دلهوره در دودمان آل سعود بود. از ترس حمله دولتهای اسلامی از تعرض به حرم پاک نبی مکرم خودداری کردن.
بله جناب آقای قزوینی، آیا امروز فتوایی جدیدن یا آخرین فتوا و فتواهایی که صادر شده مبنی بر هدم قبور پیشوایان دین و اماکن تاریخی ما داریم؟ و اگر چنین فتواهایی صادر شده از طرف چه کسانی بوده و کی صادر شده؟
البته این رو بینندگان عزیز توجه کنن، همه مسلمان ها که شیعه، که عزیزان شافعی مذهب، حنفی مذهب، مالکی مذهب، حتی حنبلی ها، حتی عبادی ها، یا آقایان اسماعیلی ها، زیدی ها، علوی ها، توجه داشته باشن. یعنی تمام مسلمان هایی که بالاترین و بزرگترین آرزوی آنها این هست که روزی برن کنار حرم پاک و مطهر نبی مکرم، همانند پروانه بر اطراف اون نازنین حرم بچرخن و اظهار عشق کنن و ارادتشون رو به نبی مکرم ابراز کنن و این رو به عنوان یک ذخیره‌ای برای آخرتشون قرار بدهند. اینها توجه داشته باشند، وهابی ها اگر ترس از مسلمان ها نبود، یک آن و یک لحظه ذریح مطهر نبی مکرم و حرم پاک آن حضرت و گنبد خضرا را به این شکل نمیذاشتن بمانه. و دلیل من برای این قضیه، یکی از لیدرهای وهابی هست به نام آقای ناصرالدین البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران. حتی بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی گفته بود باید به این بگیم امام الحدیث. یک شخصیت تأثیرگذار در میان وهابی ها آقای ناصرالدین البانی، ایشون کتابی داره به نام تحذیر المساجد من اتخاذ القبور مساجد، صفحه 68 و 69، اونجا ایشون صراحتر میگوید یکی از مسئله‌ای که مایه تأسف هست درنهای متمادی، این گنبد سبز عالی بر روی قبر شریف نبی مکرم بنا شده و ذریحی که از آهن و مس و بعضی از زخارف هست بر روی قبر اون حضرت هست، ذالک مما لا یرضاه صاحب القبر نفسه، قطعاً صاحب قبر پیغمبر اکرم راضی نیست بر این گنبد خضرا و بر این ذریح مطهر. حالا من نمیدانم آقای البانی علم غیب داشته، ملائکه به او وحی کرده بودند، از کجا فهمیده بودی که صاحب قبر راضی نیست. و ما یک جمله عرض می کنیم، تو که راست می گویی بر دروغگو لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس، این چنین از قول صاحب قبر داری اخبار می کنی، اون وقت شما میاد نسبت به ائمه علیهم السلام، اگر ما معتقدیم به اذن الله و تفویض نبی مکرم از غیب خبر میدهد ما مشرک هستیم، ولی اگر البانی بیاد از غیب خبر بدهد از قول نبی مکرم مسئله قصدی بیان کند، این عین توحیده. بعد ایشون میگه اعتقد ان هذا من الواجب على الدوله السعوديه اذا كانت تريد ان تكون حاميه للتوحيد حسن تحذير المساجد من اتخاذ القبور. سلام، اگر چنانچه واقعا دولت عربستان سعودی معتقد هست حامی توحیده و ناشر توحیده، واجب هست اقدام کند برای نابودی این ذریح مطهر و گنبد خضرا. این یک فتوا. فتوای دیگر از لجنه عالی افتای عربستان سعودی. بینندگان عزیزی که برنامه های ما را در رابطه با وهابیت دنبال می کردن، ما بارها عرض کردیم در عربستان سعودی یک لجنه هست و هیئتی هست به نام هیئت عالی افتای عربستان سعودی، یعنی تمام فتاوای مربوط به وهابیت توسط این هیئت صادر می شود. در رأس او مفتی اعظم هست، یک نائب رئیس دارد، دو تا و سه تا هم عضو دارد. حتی خود دولت عربستان سعودی اگر مسئله شرعی براش پیش بیاد ناگزیر هست از این هیئت عالی افتا مسئله را استفتا کند و پاسخ بگیرد. در این لجنه کل مطالبی که بحث شده در 20 جلد تحت عنوان فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء چاپ شده. در جلد نهم صفحه 79 فتوای شماره 8263 از این هیئت عالی سؤال کردند، اگر چنانچه در کشورهای اسلامی یا در شهرهای مسلمان نشین بر روی قبر بعضی از بزرگان و صالحین ساختمانی و حرمی کسی بنا کند و استناد کند به حرم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این درست هست یا خیر؟ جواب دادن لا یصح الاحتجاج به بناء الناس صبتا علی قبر النبی علی جواز بناء قباب علا قبور الاموات صالحین او غیرهم، هیچ کس همتحبی ندارد به استناد حرم نبی مکرم و گنبد خضرای نبی مکرم بر روی قبر صالحین حرمی و ذریحی بنا کند. لأن بناء اولئک الناس القبة علا قبره صلی الله علیه و سلم حرامون، اونهایی که بر روی قبر پیغمبر همچه حرمی بنا کردن و همچه قبه‌ای و گنبدی بنا کرده اند، اینها کار حرام مرتکب شده اند و انجام دهندگان گناهکار هستند. یعنی اینها علنا دارن میگن اون کسانی که حرم برای نبی مکرم ساختند، گنبد خضرا برای او درست کرده اند، خود بانیان اولیه کار حلال و خلاف شرع کرده اند. و جالب این هست در جلد 9 صفحه 79 فتوای همین شماره 8263 صراحتا فتوا دادن این آقایان. من تقاضا دارم جناب هدایتی بینندگان عزیز توجه ویژه داشته باشن به این عبارت که ببینن اگر چنان که یک روزی وهابی ها مسلط بشوند به جهان اسلام چه بلایی بر مقدسات مسلمان ها خواهند آورد. میگه و یجب علی ولی امر المسلمین ان یحکم ما بنی علی القبور من المساجد لانها اسست علی غیر التقوا و ان ینبش من دفن فی المسجد بعد بنائه. میگه بر ولی امر مسلمین، البته ولی امر مسلمین از دیدگاه آقایان مشخصه، مثلا الان در عربستان سعودی جناب ملک عبدالله ملک فهد، دیروز در ایران آقای صدام قطعا ولی امر مسلمین بوده، دیگر یعنی شاه و رئیس جمهور هر کشوری ولی امر اون منطقه هست. میگه بر ولی امر مسلمین واجب هست تمام قبرهایی که در مساجد انجام گرفته این قبرها را نفش کنن و بکافن و یخرج جثته من المسجد حتی ادامه و رفافه، حتی اگر اجساد انبیا اولیا یا بزرگانی که در مسجد دفن شده اینها به صورت پودر و به صورت استخوان پوسیده هم هست، این استخوانهای پوسیده را باید از این قبرها بردارند و ببرن روی قبرستانهای عمومی یک چالی بکنن جنگل رباط و الی المقبره العامه فی حفره خاصه در اونجا دفن کنن. یعنی اگر چنان که آیان وهابی ها ترس از مسلمان ها نباشد، اول کاری که می کنند باید بیان چیکار کنند؟ در هجر اسماعیل قبر حضرت هاجر و حضرت اسماعیل که در اونجا دفن، اونجا را بشکافند. اگر آثاری از استخوان‌های پوسیده حضرت هاجر و اسماعیل هست از اونجا بیرون کنند. و هزاران پیامبری که در اطراف بیت الله الحرام دفن هست، اگر اینها قدرت پیدا کنند تمام رو نقش قبر خواهند کرد، همه را از اینجا بیرون می کنند. و همچنین نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها هیچ ابا ندارند همچی کاری را مرتکب بشوند. یعنی حتی بنده در این عقیده هستم اینها اگر یک روز قدرت پیدا کنند حتی قبر خلیفه اول و دوم را خواهند شکافت، اگر استخوان‌های پوسیده ای از اونها پیدا کنند به قبرستان‌های عمومی منتقل خواهند کرد. و آخرین فتوایی که ما دیدیم روی سایت ها فتوای بین جبریل بود و عبدالرحمن براد که جدا از مفتیان عربستان سعودی است، اینها هم فتوا دادند که هر گونه حرمسازی و بنای مسجد یا بنای زری و گنبد بر روی قبور بزرگان حرام هست و خلاف شرع و واجب هست حرم ائمه اهل بیت، حرم امام حسین امیر المؤمنین آقا قمر بنی هاشم زینب کبرا و دیگر نابود کردنش از واجبات هست و جوانها را تحریک کردن برای این کار. حتی با کمال وقاحت آقای عبدالرحمن براد از مفتیان شماره دوی عربستان سعودی است برگشت گفت این رو من تقاضا دارم که شیعیان و حتی اون دسته از شافعی مذهب ها که در مصر برای ساختن قبر آقای محمد بن ادریس شافعی رهبرشون حرم ساختن و زیارتگاه درست کردن، حتی اون دسته از آقایان حنبلی ها و حنفی ها که در بغداد حرم ابو حنیفه و احمد بن حنبل مورد عنایت اینها حرم درست کردن و اموالی برای این صرف کرده اند، عبدالرحمن براج فتوا داد تمام کسانی که کمک می کنن برای ساختن عبور انبیا، اولیا، صالحین و علما و پولی مصرف می کنن، هاولائه محادون لله و لرسوله، اینها دشمن خدا و پیغمبر هستن و مخالفون شریعت، مخالف شریعت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. آقایان میتونن سایت شیخ عبدالرحمن بن جبرین را همین در گوگل یا در یاهو بزنن، موقع بن جبرین یا موقع عبدالرحمن براد. الان این دوتا فتوایی که عرض کردم از این دو نفر روی سایت اینترنتیشون الان موجود هست.
بله، پس خیلی روشن و واضح هست وقتی ما سالروز هدم قبور رو اینجا اعلام عزا می کنیم، به این معنا نیست کوته فکر ما رو متهم بکنن به قبر پرستی. صحبت از مبارزه با ارزش هاست، صحبت از مبارزه با توحید و یکتا پرستی، صحبت از این است که اگر ادعی بسیار معدود و محدود خشونت طلب وهابی سیطره پیدا کنند بر جهان اسلام، 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان را از دم تیغ می گذرانند اگر قدرت پیدا کنند. چرا؟ برای اینکه تمام این قبوری که هست از بزرگان و پیشوایان دین، این انحصار به شیعیان و پیروان اهل بیت نداره. قبر ابو حنیفه در بغداد، قبر خالد بن ولید در سوریه، اونایی که حتی اهل سنت ارادتی به اینها دارن و قبور مختلفی که در جاهای مختلف هست، اینها اول تمام باید ویران بشه. قبر مطهر و روضه مبارکه پیامبر اسلام باید ویران بشه، حتی باید قبرها شکافته بشه و همه آنچه که در قبور هست منتقل بشه به قبرستانهای عمومی و بعد کسانی که با اونها مخالفت میکنند و این عقیده رو ندارند به عنوان مشتکان باید کشته بشن. از صحبت از قبر پرستی و قبرهایی که مربوط به 1400 سال پیش هست نیست، مطلب خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر از این هست. من دعوت میکنم یک مقدار عالمانه‌تر به این قضایا نگاه کنیم تا اینکه عمق فاجعه برای ما روشن‌تر بشه. با توجه به نادرستی این فتاوای وهابی ها مبنی بر وجوب تخریب حرم بزرگان دین، آیا ما آیه از آیات قرآن داریم که دلالت بر این کنه که برپایی مزار و بارگاه بر روی قبور بزرگان دین جایز هست؟ یعنی آیا قرآن کریم جواز بناء حرم بر روی قبور بزرگان دین رو برای ما بیان میکنه یا خیر؟
در رابطه با این سوال ما دو تا آیه در قرآن داریم، حتی بزرگان اهل سنت در کتاب‌های تفسیریشون صراحت دارن که این دو آیه دلیل بر جواز مشروعیت بنا بر قبور بزرگان و اولیاء حق. آیه اول آیه 21 از سوره کهف که ما قبلا هم ظاهرا سال گذشته در این زمینه بحث داشتیم که بعد از آن که قضیه اصحاب کهف روشن می شود، مردم میان میبینن این افراد در درون غار از دنیا رفته اند، اونجا میان کسانی که آمده بودن اونجا دو دسته بودن، یک دسته کفار یک دسته مؤمنین، نزاعی در گرفت. اذ یتنازعون بینهم، اینها با همدیگر نزاع کردن. فقالوا ابن علیهم بنیانا، یک عده گفتن که ما بر روی قبر اصحاب کهف ساختمان یادبودی بنا میکنیم. و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، یک عده که قدرت بیشتری داشتند و غلبه پیدا کردن بر دسته اول، گفتن نه، ما ساختمان یادبود بر روی قبر نمیگذاریم بنا کنید، بر روی قبر اینها ما مسجدی بنا میکنیم. آقایان، من تقاضا دارم کتاب تفسیر طبری را که خود آقای ابن تیمیه ارادت ویژه‌ای به طبری و تفسیر طبری دارد و صراحت دارد، تفسیر طبری از جعلیات و موضوعات بری هست، اونجا صراحت داره. ایشون میگه مشرکین گفتن فقال المشرکون نبنی علیهم بنیانا فانهم ابناء آبائنا، اونهایی که مشرک بودن گفتن ما یک ساختمان یادبودی بنا میکنیم چون اینها فرزندان اجداد ما هستن. و قال المسلمون، مسلمان ها اونهایی که مؤمن به خدا بودن و موحد بودن، اینها گفتن بل نحن احق بهم هم منا، ما سزاوارترین چون اینها مؤمن و موحد بودن. نبنی علیهم مسجدا نصلی فیه و نعبد الله فیه، ما بر روی قبر اینها مسجدی بنا میکنیم و در این مسجد عبادت میکنیم. خب این دیگه صراحت دارد، هم بر جواز بنای مسجد بر روی قبور، هم نماز خواندن و عبادت کردن. تفسیر آقای طبری جلد 15 صفحه 381 حدیث 17317. همین تعبیر را جناب سیوطی در در المنصور جلد 4 صفحه 217 آورده. جناب شوکانی در فتح القدیر که یک کتاب تفسیری هست، در جلد 3 صفحه 277 آورده. و من توجه بینندگان عزیز را جلب می کنم به عبارتی که جناب زمخشری از علمای بزرگ و استوانه‌های علمی اهل سنت هست، که ایشون در تفسیر این آیه می نویسد لنتخذن علی باب الکهف مسجدا یصلی فیه المسلمون، و بر در کهف مسجدی بنا می کنیم تا مسلمان ها در اونجا نماز بگذارن. و یتبرکون به مکانهم، و به محل دفن اصحاب کهف تبرک می جویند. این دیگه خیلی مسئله روشن و واضحه. کتاب الکشاف جلد 2 صفحه 477 و همچنین تفسیر نسفی جلد 3 صفحه 8. این یک آیه در قرآن صراحت دارد بر بنای جواز بر قبور، خواندن نماز در اونجا، عبادت در اونجا و تبرک جستن به قبور اولیاء الهی. آیه 2 آیه 36 از سوره نور هست. فی بیوت ادن الله ان ترفع، در خانه هایی که خدای عالم اجازه داده این خانه ها برافراشته شود. و یوز شرفی حسمه، نام خدا در این خانه ها برده شود و صبحگاهان و عصرگاهان در اونجا تسبیح خدا گفته شود. اولا فی بیوتین، مراد از بیوت چیه؟ در روایت ما داریم که جناب ابوبکر وقتی این آیه نازل شد از نبی مکرم سوال کرد یا رسول الله ایو بیوتین هذه یا رسول الله، یکی از صحابه سوال کرد که مراد از این بیوت چی است؟ قال بیوت الانبیاء، مراد بیوت انبیاء. شکن خانه های انبیا باید برافراشته شود. قام ابوبکر، ابوبکر بلند شد و گفت یا رسول الله هذا البيت منا، ای بیت علی و فاطمه، آیا خانه فاطمه و علی هم جزء خانه های پیامبران است؟ قال نعم من افاضلها، خانه زهرا و خانه علی سلام الله علیهما نه تنها جزء خانه های پیامبران هست، بلکه برترین خانه های پیامبران و انبیا خانه زهرا و علی علیه السلام هست. آقایان این روایت رو میتونن در کتاب ترتیب سعلوی جلد هفتم صفحه 107، تفسیر دردالمنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 50، تفسیر آلوسی سلفی جلد 18 صفحه 174. از اینجا مراد از بیوت، بیوت انبیا و بیت علی و فاطمه از افاضل و افضل بیت انبیا، اما مراد از این که ترفعه برافراشته شود چیه؟ در اینجا هم باز آقایان نظر دارن که آیا مراد از ترفعه ساختمان سازی تبنا و تعلا. خب جناب ابن عباس و مجاهد که از مفسران جناب اسلامی هستند رأی دادن مراد از ترفعه یعنی تبنا و تعلا، ساختمان بنا شود و برافراشته شود. آقایان میتونن در کتاب تفسیر بحر المحیط جلد ششم صفحه 421 و کتاب زاد المسیر ابن جوزی جلد پنجم صفحه 364 ببینند. و بعضی ها گفتن نه، مراد از طرفه یعنی احترام اونها، گرامی داشتن اون خانه هاست. اینجا حسن بصری و زهاد نظر داده که طرفه یعنی تقدم تعظیم شود و احترام و گرامی داشته شود، در کتاب تفسیر زاد المسیر جلد پنجم صفحه 364. هر معنا بگیریم، چه بنا و چه برافراشته شدن، چه گرامی داشتن، در هر دو صورت بنای بر قبور انبیا و اولیا و حرم سازی و گنبد سازی یکی از مصادیق بارز گرامی داشتن بیوت انبیا و بیوت ائمه علیهم السلام هست.
بله، ممنون، تشکر از توضیحات مبسوط و مستدلتون. در این قسمت دو سوال دارم من که مجموع این دو سوال رو در یک سوال مطرح میکنم خدمت شما که انشاءالله بتونیم بیشتر بهره بگیریم، برسیم تمام سوالات رو مطرح بکنیم و انشاءالله صحبتها و سوالات بینندگان عزیز و گرامی رو هم بشنویم. آیا در سیره صحابه و تابعین دلیلی بر بنای مراقد بزرگان دینی و ساختن حرم برای بزرگان دین آیا ما دلیلی داریم یا در می‌بینیم مثلا در سیره صحابه یا خیر؟ و همچنین زیارت این مراقد بزرگان دین چه صورتی داشته در سیره صحابه و تابعین و همچنین دیدگاه بزرگان و علمای اهل سنت، سیره علمای سلف از اهل سنت چگونه بوده؟ آیا اونها به زیارت قبور بزرگان و پیشوایان دینی می‌رفتند یا خیر؟ این دو سوال، یکی درباره سیره صحابه و تابعین و همچنین دیدگاه بزرگان و علمای اهل سنت و همچنین سیره خود علما، آیا به زیارت علمای بزرگ اهل سنت گذشته به زیارت بزرگان دین می رفتند یا نمی رفتند؟ در حرم اونها به هر حال اینها وهابی ها حرم بزرگان دین رو نمادی از شرک می دونن. ما این حق ماست که بدونیم بزرگان اهل سنت در این حرم ها رفت آمد می کردند یا نه. اگر رفت آمد می کردند پس در مثلا بتکده و مظاهر شرک رفت آمد می کردند. اینها رو برامون روشن بفرمایید، ممنون می شوم از شما جناب دکتر قزوینی.
خواهش می کنم. یکی از بهترین مثالی که دیگه احتیاج به دلیل ندارد، آفتاب آمد دلیل آفتاب، قبر نبی مکرم است. قبر نبی مکرم مربوط به قرن 11 12 یا 7 و 8 نیست. این قبر نبی مکرم مربوط به عصر صحابه است. در زمان خود صحابه اول کسی که برای قبر نبی مکرم دیواری بنا کرد شخص آقای عمر بن الخطاب بوده. آقایان کتاب وفاء الوفاء آقای سمعودی جلد دوم صفحه 541 را ملاحظه کنند. و همچنین آقایان دارند که خود عایشه ام المؤمنین بنت حائطا بینها و بین القبور و کانت تسکنها و تسلی فیها قبل الحائط و بعد الحائط. خود عایشه ام المؤمنین در کنار قبر پیغمبر قبل از اینکه دیواری بر اطراف قبر نبی مکرم بنا شود و بعد از او در اونجا هم سکونت داشت و هم عبادت می کرد. وفاء الوفاء جلد دوم صفحه 544. بعد خود عبدالله زبیر که آقایان اهل سنت و ارادت دارن آمد این حائط رو از بین برد و بنای جدیدی کرد. عمر بن عبدالعزیز آمد این بنا را از نو ساخت و توسعه داد. و جالب این است ولید بن عبدالملک از خلفای عموی ایشون دستور داد و عمر بن عبدالعزیز که از طرف ایشون حاکم مدینه بود بر اینکه حرمی که بر روی قبر نبی مکرم هست این بنا را از بین ببرد، توسعه بدهد و حجرات زنان پیغمبر را هم صلی الله علیه و آله و سلم وارد حرم پیغمبر کنه. یعنی اون زمان یک جای خیلی کوچیکی بود، فقط اطراف قبر نبی مکرم دارای یک بنایی بود. ولید بن عبدالملک دستور داد این حرم کوچک ویران بشه و تمام منازل ازواج نبی مکرم هم داخل بشه. این رو صراحت داره خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البداية و النهاية جلد نهم صفحه 89. آقایان صراحت دارن که نبی مکرم فاطمه بنت اسد را در اون جایی که دفن کرد مسجد بوده، در درون مسجد دفن کرد. آقایان میتونن کتاب وفاء الوفاء جلد دوم صفحه 517 را ببینن. قبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان هارون بنا شد و مورد توجه تمام مسلمان ها شیعه و سنی بوده. کتاب موسوعة العتبات المقدسه جلد ششم صفحه 97. قبر آقا امام کاظم سلام الله علیه در قرن سوم و چهارم هجری در بغداد بنا شد. این رو صراحت داره آقای هم خطیب دادی و هم خود ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد ششم صفحه 274. و جالب این هست که آقایان بدانن قبر سلمان فارسی در مدائن توسط همین صحابه و تابعین بنا شد. کتاب تاریخ بغداد جلد اول صفحه 163. قبر طلحه و زبیر که در جنگ جمل کشته شدن و در بصره بود توسط همین اهل سنت و تابعین قبر بر روی قبر طلحه و زبیر بنایی و حرمی انجام دادن. آقایان میتونن کتاب رحله ابن بطوطه جلد اول صفحه 187، المنتظم ابن جوزی جلد چهارم صفحه 387 را ببینند. قبر ابو ایوب انصاری صحابی نبی مکرم در سال 52 در جنگ روم به شهادت رسید در ترکیه. قبر این دارای زیارتگاهی و گنبدی و بارگاهی و اون آقایانی که رفتن اونجا کاملا مشخصه در استان وان. و همچنین قبور ائمه مذاهب اربعه این دیگه کاملا روشن و واضحه که قبر آقای مالک در مدینه بوده و زیارتگاه عموم مردم بود. صدر محمد بن ادریس شافعی الان در مصر زیارتگاه مردم هست. صدر ابو حنیفه در بغداد و قبر احمد بن حنبل در بغداد الان مورد توجه اینها هست. جالب این هست که آقای سرای شما از کنم خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت هست صراحت داره میگه شافعی رهبر شافعی ها میگفت اینی لعتبرکو به ابی حنیفه. تقاضا دارم حضرات اهل سنت شافعی مذهب که الان صدای ما را میشنون یا تکرار برنامه را میبینن به این عبارت توجه کنن. شافعی میگه من در کنار قبر ابو حنیفه میرفتم و به قبر ابو حنیفه تبرک میدستم و عجیع و الى قبره فی کل یوم یعنی ظاهرن. هر روز میرفتم کنار قبر ابو حنیفه او را زیارت میکردم. فا ازا قردت لی حاجتون سلیت رجعتین و جئت الى قبره و سألت الله الحاجت انده فما تبعد عنی حتا تقضی. هر وقت مشکلی برام پیش می آمد کنار قبر ابو حنیفه نماز می خواندم و متوسل می شدم حاجتم برآورده می شد. آقایان مراجعه کنم کتاب تاریخ بغداد جلد اول صفحه 135، منابع ابو حنیفه مال آقای خوارزمی جلد دوم صفحه 199، المنتظم که از کتاب‌های معتبر اهل سنت هست مال ابن جوزی بزرگ نسب جلد 16 صفحه 1100، آقای ابن خلکان در وفیات الاعیان جلد 5 صفحه 414، آقای ذهبی در کتاب تاریخ اسلام بزرگ در کتاب دول الاسلام صفحه 92 اونجا صراحت داره. ابن حجر عسقلانی عجیب است میگوید امام شافعی در ایامی که بغداد بوده کان یتمثل بالامام ابی حنیفه، متوسل میشد به ابو حنیفه، می آمد کنار قبر او و حاجتش رو از خدای عالم به برکت قبر ابو حنیفه طلب میکرد. کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابی حنیفه النعمان صفحه 94، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب الدرر الثنیه صفحه 28 این رو آورده. قبر آقای محمد بن ادریس شافعی با ذهبی در دول الاسلام صفحه 344 صراحت داره که در مصر قبر او دارای گنبد و بارگاه و مورد عنایت مردم هست. و همچنین قبر احمد ابن حنبل در بغداد ذهبی میگه ذریحه یزار به بغداد، ذریح احمد ابن حنبل زیارتگاه مردم هست در بغداد. کتاب دول الاسلام صفحه 103. خب اینها مطالبی است که البته سخن در اینجا من زیاد دارم، ولی من برای اختصار که این چند مورد اشاره کردم. حتی حضرت عالی که در پایان فرمایش و سؤالتون فرمودید که آیا بزرگان نسبت به مراقب چه هستن، نسبت به مراقب و زیارتگاه ائمه شیعه هم آقایان اهل سنت ارادت ویژه‌ای داشتن. آقایان تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133 را نگاه کنن، از ابو علی خلال متوفای 242 هست، استاد و شیخ حنبلی های عصرخیش بوده، میگه ما هم منی امرون فقصد تو قبر موسف نجعفر فتوصلت بهی الا سحل الله لی ما قهد. هر گاه مشکلی برایم پیش می آمد کنار قبر حضرت موسی بن جعفر می رفتم و به او متوسل می شدم و مشکلاتم برطرف می شد. قبر آبا امام هشتم سلام الله علیه در طوس محمد بن معمر نقل می کند ابن خزیمه که پیشوای اهل حدیثه و مورد قبول همه وهابی ها و حنبلی ها هست. میگه می آمد برای قبر آقا امام هشتم سلام الله علیه آنچنان در برابر ذریح مطهر و قبر مطهر و حرم مطهر تعظیم و تواضع می کرد، توجه همگان را جذب می کرد و همه حیرت مبهوت بودند این شخصیت بلند پایه سنی آقای ابن خزیمه چرا اینچنین در برابر قبر امام هشتم تعظیم می کنه. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد هفتم صفحه 339. این عبارت رو بارها بینندگان از بنده شنیدن. ابن حبان از علمای مشهور و رجال نویس بزرگ اهل سنت هست. لیکن من مدتی در توس بودم و ما حبلت دیت شدتون فی وقت مقامی به توس فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه علی جدی و علی و دعوت الله ازالتها عنی کلت تودی بدی. وقتی که ساکن توس بودم هر وقت مشکلی برایم پیش می آمد کنار قبر آقا علی ابن موسی رضا می رفتم و مشکلم را برطرف سؤال می کردم و برطرف می شد و می گه و هازا شیعون جربته مرارن فبجدته کداده. بگه مردم من این قضیه را بارها آزمودم و تجربه کردم و هر وقت متوسل به قبر آقا امام هشتم شدم بی نتیجه از کنار قبر آقا امام هشتم بیرون نیامدم. کتاب اصفات که از کتابهای معتبر رجال اهل سنت هست جلد هشتم صفحه 450. البته این را همه جای جاده بگید از باب خطاب و مسکن روایتی هست ظاهرن اگر اشتباه نکنم از آقا امام جواد سلام الله علیه هست. میگه هر کس حاجتی یا گرفتاری داشته باشد برد توس وارد حرم پدرم آقا امام هشتم شود، او را زیارت کند و بر بالای سر حضرت دو رکعت نماز بگذارد و در قنوت نماز هر دعایی بکند به اجابت می رسد و هر حاجتی بخواهد برآورده می شود. ما همینجا از عزیزان اهل مشهد به ویژه از مجاورین حرم پاک آقا امام هشتم تقاضا می کنیم که این برنامه ما را می شنوند و اگر واقعا به شبکه سلام و این برنامه علاقه دارند و ما را دوست دارند در اولین فرصتی که وارد حرم آقا امام هشتم می شوند این دستور آقا امام جواد را عمل کنند و در قنوت نمازی که بالای سر می خوانند اولا برای فرج مولای من ولی عصر رفع گرفتاری همه مسلمانان و شیعیان مخصوصا اگر صلاح دیدن ما را هم انشاءالله به دعای خود میهمان کنند.
انشاءالله انشاءالله دوستان عزیز در مشهد مقدس نایب الزیاره تمام بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی سلام خواهند بود، برای برآورده شدن حوایج بینندگان دعا خواهند کرد و برای ماندگاری شبکه جهانی سلام و رفع مشکلات این شبکه تا انشاءالله بتونیم بهتر انجام وظیفه کنیم و ندای حقانیت قرآن اسلام و اهل بیت رو به گوش جهانیان برسونیم انشاءالله. دلم میخواست باز بیشتر درباره واقعا دیدگاه بزرگان و علمای اهل سنت نسبت به مراقد و مزارات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، ائمه شیعه داشته باشیم، پیشوایان شیعیان، که متاسفانه فرصت تمام شده. حالا انشاءالله در یه فرصتی دیگه در این باره صحبت خواهیم کرد. مکرر و متعدد ما در تاریخ می‌بینیم که بزرگان از اهل سنت حتی به ذوات مقدسه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و مراقد مطهر اونها متوسل می‌شدند و حوائجشون رو می‌گرفتند. خب بپردازیم به تلفن‌ها و تماس‌های شما بینندگان محترم. مانند همیشه دو تذکر رو تکرار می‌کنم کوتاه و مختصر. درباره موضوع برنامه سوال و مطلب خودتون رو مطرح کنید و همچنین به محض شنیدن صدای بنده و سلام بنده لطف کنید گیرنده‌های خودتون رو صدای تلویزیون ها رو ببندید یا فاصله بگیرید که انعکاس صدا صورت نگیره. تشکر میکنم از شما و هر چه کوتاه‌تر و مختصرتر صحبت میکنید تعداد بیشتری رو ما میتونیم روی خطای تلفنی بیاریم و با اونها صحبت کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم.
بفرمایید. شما
هستم زیادن مزاهم میشم. سلام میکنم خدمت استاد حسینی و تمام بینندگان استادتن در قرن شبکه تلویزیون جهانی. سلام. این وهابیایی که زیارت و قبول و قبول ندارن همینطوری که آقای جناب استاد تزویمی دلائل قرآنی را آوردن، آیا اونا هم دلائل قرآنی دارن بر اساس او دلیل بتانه آیات چرا یا شخصی کردن از طرشن که اینا حرام میدارن یا خیر؟ همین سوال ما بود. تشکر. خیلی ممنون. سلام
خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقا جواد.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. خدمت آقای دکتر خزینه هستم. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت
الله. در عرض خدمت شما هفته گذشته سوالی داشتم خدمتتون که زیاد مفهوم نبود، بعد جوابی نگرفتیم. حالا خدمتتون عرض کنم اگه کمی در رابطه با برنامه نیست شاید یه مقداری هم باشم. از میشه عرض کردم که ما به جناب این وهابی های ملعون که نسبت به حرمین مطهر اینجور فتوایی دارن در مقابله با اینا و ایتی هم کسب سوابق خودمون گفتیم در مجالس ها یا سخنرانی ها ذکر علی بن ابی طالب علیه السلام میگه چطوره برای ایشان صلوات بفرستیم در مجموع صلوات برای محمد و آل محمد علیه السلام دیگه.
بله،
خواستن این نظر آقای دکتر قزوینی بچم
بله. سلام میزونه. بله. سلام
شما
ازون
داشتم. تشکر از تماس شما. خب ممنون دست شما در نکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
شما هم خسته باشید. بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خسته نباشید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای تزویلی.
السلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم چند تا سوال بگم اگه میشه. یکی در مورد وضوع با نبیس به حکم آقای ابو حنیفه، دومی که در مورد باطل شدن وضوع بر جاری شدن خون به حکم آقای ابو حنیفه و عدم ابطال اون به حکم آقای شافعی.
بله.
یه سوال هم داشتم در باره آیه 62 سوره بقره که خداوند گفته ستاره پرست ها هم به عقل خدا نائل میشن، و یه سوال هم بود که بابت جماعت خواندن نماز های مستحبی به دستور عمر بن خطاب. تشکر میکنم.
تشکر. خدا نگه. خدا. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای هدایتی و با عرض سلام خدمت استاد عزیز جناب دکتر قزوینی، من دو تا سه تا سوال داشتم. الان سومیش اضافه شد یعنی تو این جلسه. اولین که از جلسه قبل در رابطه با نبوت صحبت کردیم که پیامبر حضرت علی رو نسبت به حضرت موسی چیز کردن صحبت کردن در این رابطه که گفتم فقط نبوت رو نداره. من سوالم این بود که آیا نبوت زیر مجموعه امامت نیست؟ چرا که مقام امامت از نبوت بالاتره، پس نباید نبوت زیر مجموعه امامت باشه. این یک سوال. سوال دوم جلسه با طلحه و زبیر بود که زبیر وقتی که کشته شد توی جنگ جمل، چرا امام بالای سر زبیر گریه کرد؟ وقتی سر زبیر رو بریدن چرا اونجا کرسید گریه کرد؟ دلیلش چی بود؟ یکی هم در حالت جلسه امروز که عباس عموی پیامبر رو چرا ما با این توجه به این که امام رو باید امام دفت کنه، چرا ائمه‌مون رو زیر پای عباس عموی پیامبر دفت کردن؟ این آیا یک احترامی نیست از نظر من مقام اینا خیلی بالاتر بوده، اینکه بعد یک مقدار چیزی شده. البته خب من نمیدونم، من می‌خواستم ببینم. و بعد اینکه آیا من چند روز پیش تو اینترنت یه چند تا سایت دیدم که واقعا قلبم گرفت، یعنی اینکه واقعا دلم گرفت. ایشون که این چیزا رو می‌نویسن همونجوری که قلبم گرفت، ان شاءالله خدا قلبتون رو بگیره. درست رو یزید بود، یک مطلبی دیدم که نوشته بود امیرالمومنین یزید بن معاویه درباره ایشون توضیح داده بودن که خیلی از چیزاشون چیز کرده بودن. یعنی جوری بود که اینجوری میخوام بهتون بگم که اگر امام ما اونجا شهید نمیشد، سید صدر تو کربلا شهید نمیشد، و اگر همچین مسئله پیش نمیومد، چه بسا که یزید الان جزء خلفای راشدین بود و سید الشهدا جزء خوارج بود. یه چیزایی اونجا نوشتن، یک مزخرفاتی نوشتن در رابطه با اینکه مقصر خود امام بوده که خارج شده، کار فعل حرام انجام داده در اون موقع خارج شده، و یه سری مزخرفات نوشتن که من از همینجا میخواستم بهشون یک اخطار بدم که خوشبختانه کسایی که سیعیان امام اینجا زیاد هستن و اینکه از لحاظ مسائل علمی بالا هستن، اگر ما ببینیم که یک همچین چیزایی توهین هایی عزیزتنی کسانم با شما توهین بخوان به اینجور مسائل بکنن، ما هر چی که میخواد باشه زبونشون رو میکشون بیرون از حلقشون. چه برسه به چهار دفر آدم که بخوان اصلا هیچی هم از این چیزا ندارن، چهار تا مطلب هم میرم میدارم تو سایتشون که هیچی مطلباش همش مزخرفه. مثلا از اینجا بسید یک اختار دادم که اگر بخوان این کارا رو بکنن، ما نمیذاریم یک مطلب روی سایتشون باشه، سایتشون همه رو میبندیم، عذیتشون میکنیم، در حصولت ما رو جا رفتارشون باشه.
خدا نگهدار. من این تعصب واقعی و شیعه‌گری شما رو تقدیس میکنم، ولی این رو اضافه کنم که وجود این اباطیل و مزخرفات روی سایت ها در واقع مسئولیت ما رو دشوارتر و سختتر میکنه که همه جانبه در عرصه تبلیغ فرهنگی وارد بشیم و همه جانبه ما حقانیت اهل بیت و ارزش های خودمون رو به دنیا به زبان های مختلف با استفاده از انواع امکانات و تکنولوژی روز ما ابلاغ کنیم و برسونیم. وقتی آفتاب و خورشید بیاد دیگه خود به خود تاریکی و سیاهی از بین میره. ما در این خصوص باید یه مقدار انشاءالله هوشیار انسان عمل کنیم. اونها اصلا همین کار رو میکنن، همون یزیدی ها هستن و نمونه بارزشون همین وهابی های زمان خودمون و کار همین وهابی هاست. اونها میخوان ما رو عصبانی کنن که این رفتار منطقی و مسئولانه ما رو از بین ببرن و ما رو به عصبانیت بکشونن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم،
سلام علیکم،
سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایید.
بنده از آقای قزوینی سوال داشتم، اکنتا اگر مطرح کنید.
بله بفرمایید، سوال خودتون رو مطرح کنید.
بنده اول مسئله مسئول از این آقای قزوینی که میخواستم بگم، ایشون
رفته پیش صحبت کردن در مورد اونی که صحبت کردیم تمام شد، الان دیگه موضوع بحثمون چیز دیگه است.
نه اگر اجازه بدیم من میخواستم یک چیزی بگم که از من روشن بشه.
خب حالا برای یه وقتی که دوباره این موضوع مطرح شد شما تشریف بیارید و از من روشن
کنید. سلام
علیکم،
بخواهید
ندارد خط شد بفرمایید. سلام علیکم، موضوع رو میخوان فرد کنن و ما رو از موضوع خارج بکنن. بفرمایید. سلام علیکم،
سلام کردم خطاب شما و آقای حسینی قزوینی. در مورد قبرستان بقیه تاریخی مختصری اگر ممکنه ارائه بدید ممنون میشم.
بله
متشکرم از لطفتون، جناب قزوینی ممنونم، به خدا حفظتون کنه.
خدا نگهدار، خداحافظ. شما یه مقدار آقای قزوینی صحبت کردن، انشاءالله یه توضیحی هم در این باره باز خواهند داد. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم،
سلام علیکم،
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم،
سوال داشتم آقای رئیسی.
بفرمایید.
آقای رئیسی خسته نباشید، خواهش میکنم. آقای رئیسی مگر اهل تشیع اعتقاد ندارن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آل بلقیس بوده؟
بله
باذن الله. بره
بله، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
اگر ایشون اعتقاد دارن که حضرت محمد عالم الغیب بوده، آیا حضرت محمد نمی‌دونسته که حضرت عایشه رو به انصاریشون در آورده؟ نمی‌دونستن توبه ایزو بالله ایشون فاسد در میاد به قول شما؟ این یک. آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مگه نمی‌دونستن که بعد از وفات من سر دختر من فاطمه رضی الله عنها، جگر گوشه من، داماد من حضرت علی رضی الله عنه و خاندان من چه بلاهایی اینا در میارن؟ نمی‌تونستن به همون مسلمین بگن که آقا جلو اینا رو بگیرین، اینا رو از گروه من خارج کنین، اینا رو نذارین بیان تو گروه من، اینا خیانت میکنن.
بله.
نمی‌دونستن مگه؟
بله. دیگه
خود شما هم دو نفسه در مورد جریان صلح حدیبیه تصدیق کردیم که خداوند به حضرت محمد گفتن که شما اگر بخواین هر کاری بکنین من شما رو کمک میکنم و نصرت میکنم و شما رو نمیذارم که ضایع بشین. پس مطمئن باشین اگر اینا خراب میبودن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کوتا نمیومد و در مورد اینا صحبت میکرد. این دو. یه سوال دیگه هم خدمتتون دارم. بعد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از اون مکتب دون عظمتی تمام دنیا به خاطر ایشون به وجود اومد، تمام اسلام به خاطر ایشون به وجود اومد، از مکتب ایشون از اون همه مسلمانی که در صدر اسلام بودن چهار نفر باقی میمونن برای مرتد میشن. جوریه از اوضاعی ما و شما الان که این همه فساد و این همه ریا توشون هست، 97-98% قبولی دارن، از مکتب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چهار نفر باقی میمونه برای مرتد میشن. چه این
یابا و این دروغا رو یه این تلویزیون نه دیگه قرار نشد دیگه به فحاشی بکشونی سوالاتت رو. ببین چقدر من راحت گذاشتم سوالاتو مطرح کنی، آخرین حرف فحاشی شد. این منطق شما بود، سکوت کردم کامل که شما سوالاتو مطرح کنی. این نشون میده که شما جنبه نداری. چرا بعضی سوالات بعد بعضی از تلفن‌ها رو من قطع می‌کنم؟ می‌خواستم همین بی‌تربیتی و بی‌ادبی شما رو بیننده‌های عزیز و از من ببینن. این سوال اخیرت رو شما برو از عایشه سوال بکن. ایشون با استناد به صحیح بخاری و کتاب‌های خود شما میگه همه مردم مسلمان‌ها بعد از قیام، بازم با چهار نفر قائلین. عایشه که میگه تمام مردم مرتد شدن، این سوال از ایشون بپرس. اگر ایشون جواب داد ما هم جواب خواهیم داد. شما از بینی من فکر کنم یه تماس دیگه بگیرم و بعد بریم سراغ پاسخ به سوالات. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
الو. سلام علیکم. حاضر خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
حاضر خسته نباشید. من یه خانم رو میشناسم، ایشون مسلمان بودن. بعد خدمت شما رفتن مسیحی شدن، الان هم باز مثلا برگشتن تو مسجد سفره میندازن، سفره تهیه میکنن. من میخوام بفهمم من این خانم مرتد یا مرتد نیست؟ خود هستانه ایشون در مسجد فرانکفورت مسجد خواستم بپرسم بینم مگر میشه مسلمانی مسیحی بشه بعد برگره بگه آقا من مسلمونم؟ خیلی ممنونم.
منتظر
جواب هستم. من برای شما ایمیل دادم ولی جوابی نگرفتم.
منتظر
جواب هستم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. من یادم نمیاد ایمیلی گرفته باشم. حالا با این حال اگر در این زمینه البته تشکر با شما. خدا بزنم.
خدا بزنم.
بله. بله این خانم خب عالمانه نرفته مسیحی بشه. جاهل بوده و گول خورده رفته و برگشته دوباره به حقیقت. داره جناب قضیان در این باره صحبت میکنم. برخی از علمای معاصر ما هم در حال معتقدن اگر کسی برگرده و توبه کنه توبهش پذیرفته میشه در این زمان که تشابه حق و باطل خیلی زیاد شده و در آمیخته. در واقع حق و باطل گاهی مشتبه میشه. جناب عزیز توضیحات شما درباره این تماسا میشنویم. سوالات خیلی زیادی مطرح شد. من میخواستم به اصطلاح بیشتر بتونم تماس رو برقرار کنم ولی یعنی سوالات و صحبت‌های بیننده رو بشنویم، ولی چون سوالات خیلی زیاد و متعددی مطرح شد در این تماس‌های هشتگانه ما، اینطور که من یادداشت کردم دیگه الان نوبت به شماست که توضیحات رو بفرمایید.
در رابطه با این سوالاتی که مطرح شد، در مضمون سوالات خوبی بود. آیا وهابیت دلیل قرآنی بر حرمت بنای بر قبور دارن یا نه؟ خیر، هیچ دلیلی از قرآن ندارن. فقط اینها روایت برای شما کنم جعلی که در صحیح بخاری و در بعضی از کتاب‌های دیگرشون آورده اند، مثل حدیث برای شما کنم ابوالوحاج و قضیه ابوالحیات از مخام و حدیث اتخاذ الیهود قبور انبیاء مساجد
این رو ما در جلسات قبلم مفصل مطرح کردیم که اینها میگن پیغمبر اکرم لعنت کرد یهود نصارا را و گفت لعن الله اليهود و النصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خب این رو ما مفصل صحبت کردیم، این رو آقایان در صحیح بخاری جلد اول صفحه 110 آوردن. اصلا خود این روایت بینندگان می دانن اصلا با قرآن کاملا منافات داره. قرآن نسبت به انبیاء بنی اسرائیل صراحت داره که میگه بنی اسرائیل رفت لهم قتلهم الانبیاء به غیر حقین، اصلا بنی اسرائیل پیامبران را می کشتن. یا این در آل عمران صفحه 181، در صفحه 183 صدد الذی قلتم فلمت فلتموهم ان کنتم صادقین، چرا شما پیامبران را میکشید. و همچنین در سوره نساء 155، مگر میشه بنی اسرائیل بیان یهود نصارا پیامبران را بکشند و برای اونها حرمی بارگاهی و مسجدی بر روی اونها بسازند. و اضافه بر این که ما در میان قوم یهود و نصارا یک جا نداریم که اینها بر روی قبور انبیا و اولیای الهی مسجدی بنا کرده باشند. این رو مفصل ما آوردیم. نفر دوم تعبیری که داشت وهابیون ملعون، من از عزیزان تقاضا دارم تلاش کنیم ما اون ادبیات زیبایی که اهل بیت با مخالفین داشتن اون رو ما رعایت کنیم. ما بارها هم گفتیم ما وهابی ها را کافر نمی دانیم و اینها را لعن هم نمی کنیم و نسبت به اون کسی که شمشیر به دست گرفته یا فتوا بر قتلش داده اونها را ما خارج از اسلام می دانیم. طبق روایت صحیح بخاری که پیغمبر فرمود هر کس مسلمانی را تکفیر بکند اگر چنان که اون فرد شایسته تکفیر نباشد تکفیر کننده اولاد به تکفیر هست. نسبت به صلوات بر امیرالمومنین در مدارس قطعا چیز زیبنده هست، رضای خدا و رضای آقا امام زمان سلام الله علیه در او هست، نه امیرالمومنین بلکه نام هر یک از ائمه علیهم السلام بیاد ما بتوانیم صلوات بفرستیم قطعا یک شعار قرآنی و اسلامی هست. برادر عزیزمون که در رابطه با قضیه ابطال وضوء از دیدگاه فقهای اهل سنت آوردن، خب این بحث ارتباطی به این بحث ما ندارد. انشاءالله ما سر فرصت انشاءالله در این باره صحبت میکنیم. و آیه 62 سوره بقره که داره ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. خب این شک شبهه ای نیست و قرآن الان ما میگیم هر یک از یهود و نصارا و صابئین به خدا ایمان بیاورن و به یوم آخر ایمان بیاورن، عمل صالح داشته باشن، ایمان به خدا و ایمان به حضرت موسی و عیسی که بشارت داده در نبی مکرم، این قطعا عمل به کاملا به آنچه که خدا گفته است. یعنی واقعا اینها اگر به خدا و قول حضرت موسی و عیسی عمل بکنن قطعا باید ملتزم به اسلام و نبوت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشن. یا عمل صالحی که بخوان انجام بدهن بالاترین مصداق عمل صالح خضوع در برابر نبی مکرم است که بشارت تورات و انجیل در او هست. و قضیه برادر عزیزمون که حدیث منزلت رو مطرح کردن، حالا انشاءالله ما در رابطه با بحث حدیث منزلت ما انشاءالله به حول قوه الهی یک جلسه مفصلی یا دو سه جلسه شاید ما در رابطه با حدیث منزلت ما بحث کنیم که یکی از اساسی ترین ادله شیعه بر حقانیت مذهب شیعه و امامت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قضیه حدیث منزلت هست که هم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده و در طول تاریخ مورد توجه همه برای شما کنم بزرگان بوده. حتی در بعضی از روایات حدیث منزلت این تعبیر آمده، پیغمبر اکرم فرمود یا علی اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست بنبی
انه لا ينبغی اذهب الا و انت خلیفتی، تو خلیفه من هستی، انت ولی فی کل مؤمن بعدی، ولی تمام مؤمنین بعد از من شما هستید. این رو احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 330 آورده و آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 157 میگه روایت صحیح است. و آقای ناصرالدین البانی هم در کتاب برای شما کنم تخریج سنه ابن ابی عاصم جلد دوم صفحه 337 هم میگه روایت صحیحه. حالا انشاءالله ما در رابطه با این قضیهی که چرا نبی مکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه را آمد تشبیه کرد به حضرت هارون، مفصل ما مقامات و منزل و منازل حضرت هارون در قرآن که وزارت و خلافت و وصایت هست مفصل انشاءالله به حول قوه الهی صحبت میکنیم. اما اینکه امیر المؤمنین چرا نسبت به طلحه و زبیر متأثر شدن در جنگ جمل، ما انشاءالله به حول قوه الهی که از بحثهایی که در آینده در رابطه با مذاهب اسلامی خواهیم داشت، موشکافی جنگ جمل هست که انگیزه جنگ جمل چه بود، چرا و به چه انگیزه عایشه را از مکه طلحه و زبیر و دسته تحریک کردن آوردن در برابر آقا امیر المؤمنین قرار دادن و نزدیک 30,000 نفر از صحابه به کشتن رفت، به طوری که خود عایشه بارها وقتی قضیه جنگ جمل متذکر می شد گریه می کرد و افسوس می خود و می گفت ای کاش مرده بودم و قضیه جنگ جمل از من صورت نمی گرفت. انشاءالله این رو ما مفصل الان بحثش نیست که الان بخواهیم وارد شیم، خودش یه 3-4 ساعت وقت می داره. در رابطه با این که چرا ائمه علیهم السلام را زیر پای عباس عمود پیغمبر دفن کردن، البته این من احساس میکنم سوال این برادر عزیزمون اشتباهه، چون در قبرستان بقیه قبرستان عمومی بوده و اونجایی که مخصوص اهل بیت بوده در اونجا آوردن این رو دفن کردن. و اضافه اگر واقعا این عزیزمون دقت بکنن، قبر چهار امام ما جلوتر از قبر عباس عموی پیغمبر هست، نه اینکه زیر پای عباس عموی پیغمبر دفن کرده باشن. و اضافه اونجا جا بوده، قبرستان عمومی بوده و دفن کردن. اینکه پا زیر پا و روی پا و نمیدونم بالای سر پایین پا اصلا مفهومی نداشته. در رابطه با اینکه در بعضی از سایت ها از یزید به عنوان امیر المؤمنین نام میبرن، این رو عزیزان بدانن. الان یکی از چیزهایی که وهابی ها خیلی عنایت دارن این قضیه را امروز در عرصه بین الملل کاملا بزرگ کنن، قضیه تکریم و تعظیم معاویه و یزید ابن معاویه هست. ما در این زمینه صحبت کردیم و انشاءالله در ایام عاشورا امسال اگر خدای عالم توفیقمون بده در رابطه با همین قضیهی که وهابی ها نسبت به تکریم و تعظیم یزید این همه دارن قلم فرسایی میکنن، کتاب تألیف میکنن، انگیزه شون از این قضیه چی هست، انشاءالله این را هم ما بیان خواهیم کرد. و هیچ شبهی نداریم، بینندگان عزیزم شبهی نباید داشته باشن. هدف نهایی اینها از تکریم یزید عبارت هست که دهنکدی به نبی مکرم، دهنکدی به آقا امام حسین سلام الله علیه داشته باشن. نفر پنجم عزیزمون که در رابطه با حوزه علمی لوتک مطرح کرد، من خیلی دوست داشتم که این عزیزمون حرفشون رو بزنن. یکی از اساتید بزرگوار حوزه علمی زاهدان هم بعد از صحبت دو هفته قبل ما زنگ زد و ایشون گفت من مدارکی دارم بر این که صحبتهایی که شما کردید خلاصه خلاف اون هست. من در اون صحبت مطالبی نقل کردم از قول بلوچستان، مطلبی که در صدا و سیمای استان سیستان پخش شده بود و بنده هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با اون قضیه ندارم، ولی مسائل کاملا مشخصه و از این عزیزمونم خواستم اگر مدارک مستندی دارد برخلاف آنچه که ما گفتیم اگر بفرستد، بهشون عرض کردم ما این شهامت رو داریم، اگر یک مطلبی گفتیم ثابت بشه خلاف آن، با کمال شهامت مطلب خلاف آن را برای بینندگان عزیز نقل خواهیم کرد. ولی این را این عزیزمان و یا سایر عزیزان بدانند، آنچه که الان در جامعه شایع است و بعضی هم شنیدیم اعتراف کردن، این شعارها که دروغ است. ما آرزو میکنیم این قضیه دروغ باشد، ولی اگر راست باشد، برای اینکه چهره شیعه را مشوش کنند، بیان قرآن را در زبالتان بندازن. برای شما عرض کنم بعد از او فیلم برداری کنن، برای اینکه چهره حکومت شیعی و شیعیان را مشوه کنن، در میان مردم پخش کنن، یعنی همون کاری را که معاویه در جنگ سفین کرد، البته به مراتب وقیتر از او را انجام بدن. و این جسارت به قرآن مجید هست. اگر واقعا آنچه که به ما گفتن دارن برای این قضیه اعترافات و یا سایر مستندات رو میخوام به صورت فیلم در من از جناب جای هدایتی مصرانه تقاضا میکنم اگر هم که قضیه انجام شد، نه یک بار بلکه صدها بار باید این قضیه از سیمای شبکه سلام پخش بشه تا معلوم بشه اون آقایانی که متصل به عربستان سعودی و وهابیت هستن، اینها طرفدار قرآن نیستن، حاضرن برای رسیدن به اهدافشان قرآن را به زبالدان بندازن و پاره پاره کنن، فیلم بگیرن و پخش بکنن تا به اهدافشون برسن. ما آرزو میکنیم که این قضیه دروغ باشه، انشاءالله دروغه، از خدای عالم هم میخواهیم این دروغ باشه. ولی اگر راست باشد، باید گفت ویلون ثم ویلون ثم ویلون برای اون کسانی که میگویند ما تابع کتاب خدا هستیم. در رابطه با تاریخ قبرستان بقیه مفصل صحبت کردیم، حالا ایسا اگر فرصتی بشه در این زمینه، ما اینکه از زمانی شروع شد قبرستان بقیه یک قبرستانی بود که قبل از نبی مکرم هم مردم مدینه اوس و خزرج و دیگران در اونجا مردگانشون رو دفن می‌کردن و بعد از اینکه نبی مکرم به مدینه آمد، شهدای احد را قسمتی اونجا، شهدای بدر اونجا دفن کردن. نبی مکرم رسما خودش به زیارت قبور بقی می‌رفتن. و اینکه برادر عزیزمون آخرین نفر که یه مقدار آخر خرابکاری کردن و همون تعبیری را که حضرت عالی بیان کردید، استحقاق همون را ایشون داشتن. و ایشون آمد میگه اگر نبی مکرم عالم الغیب بوده چرا خبر نداده؟ نبی مکرم همه قضایا را گفته و پیغمبر اکرم مکلف نبوده به علم غیب خودشون عمل بکنن. و میگه چرا به مردم نگفت؟ برادر عزیزم، نور چشم من، پیغمبر اکرم مگر در هنگام رحلتشون نگفت کاغذی و قلمی بیاورید بنویسم چیزی را که بعد از من دیگه گمراه نشدید؟ همین صحابه‌ای که جناب عالی از اونها حمایت میکنید و اونها را ناصر فرهنگ اسلام میدانید، مگر نگفتن پیغمبر نستجیر بالله دارد حضیان میگوید؟ این جوابش چه دارید برای ما؟ یا حداقل عزیزم این سوره برای شما کنم جمعه را که هر روز میخوانید یک تفکر کردید در این سوره جمعه؟ این دیگه شوخی بردار نیست. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. پیغمبر اکرم در داخل مسجد دارد چیکار میکنه؟ خطبه میخواند. صدای دهل و تشکیلات و تجارت آمد و اداره و تجارتن او لحظن لحویجاتی رو شنیدن انفضوا الیها، همه رفتن سراغ برای سمت کنم لحو و لعب و این چیزها و پیغمبر را بالای منبر تنها گذاشتن و ترکوک دائما. من از شما سؤال میکنم اگر کنام که فرض یک مولوی در مسجد داره خطبه نماز جمعه میخواند، مردم صدای ظهور و تشکیلات یا تجارت سبزی فروش بشنوند، خطبه را رها کنن برن بیرون، این آبای خطیب درباره این مردم چه قضاوت میکنه؟ چه تعبیری را به کار میبره؟ شما ببینید در صحیح بخاری جلد اول صفحه 225 روایت میکند که وقتی که این قضیه اتفاق مسجد پیغمبر مملو و جمعیت بود، جز 12 نفر همه رفتن بیرون، 12 نفر در اونجا موندن. خب شما دارید به قول ما را متهم میکنید که نسبت به صحابه که نمیتونم بگید این آیه قرآن شوخی بردار هم نیست، اما این که گفتید که بعد از پیغمبر اکرم نمیتونم شما میگید صحابه مرتد شدن جز نمیتونم چند نفر، خب این عبارت نیست که همونطور که دایی داشتیم اشاره کردن. خود عایشه، شما از عایشه سؤال بفرمایید. ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایت و نهایه جلد ششم صفحه 33 از عایشه نقل می کند: لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتدت العرب قاطبتا، همه عرب، نه یکی نه دوتا، اگر تو روایت های ما از 4 نفر 5 نفر ماندن، تو روایت عایشه نست 1 نفرم نماند، همه مرتد شدن. و همین تعبیر را آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 30 صفحه 314 دارد، شوکانی در نیل الاوزار جلد اول صفحه 36 داره، آقای ابن سعد در طبقات جلد دوم صفحه 191 داره، بیهقی در سنن کبری جلد هشتم صفحه 177 داره، مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 52 داره، امام قرطبی در جلد هشتم تفسیرش صفحه 147 داره، آقای حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 260 مستدرک و صحیحین و صدها مصادر دیگر. خب اینها رو شما برید از ایشون همینطور که دایی دایی اشاره کردن سوال کنید از دیگه چی بوده. صحیح بخاری صراحت داره بر این که صحابه من وارد آتش می شوند جز که اداد اندکی از اونها خلاصی نمی یابند. این دیگه ما را چرا متهم می کنید؟ شما ببینید آیات قرآن درباره صحابه چه حکم می کنه و صحیح بخاری چه دارد، حدیث خود ام المؤمنین عایشه چه دارد. ما البته به هیچ وجه معتقد نیستیم تمام صحابه مرتد شدن، بارها هم گفتیم اون روایتی که هست ارتد در صحابه بعد رسول الله الا 3 و 4 سندن روایت ضعیفه و مراد از این ارتداد هم ارتداد از کفر نیست، مخالفت با دستور مهم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و اون امر امامت و ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. و ما معتقدیم تعدادی از صحابه با ابوبکر مخالفت کردند، در رکاب امیر المؤمنین بودند و صدها از اصحاب بعد در جنگ جمل در رکاب امیر المؤمنین بودند، در جنگ سیفین در رکاب امیر المؤمنین بودند. این را ما مفصل مطرح کردیم.
بله.
اینها دیگه نیاز به این مؤاخذه اینطوری و بعد این تعبیری را که شما آوردید، این تعبیر زیبنده یک مسلمان نیست که این عبارت وقیحی را به زبان بیاورد. البته به ضرر شما هست، ما حرفی نداریم، شما بیایید فحشم بدید. من از جناب دایی هدایت تقاضا دارم اجازه بدن این فحشها و حرفهای رکیک اینها پخش بشه تا مردم بدانن اونهایی که با ما مخالفت میکنن چه منطقی دارن.
بله.
و منطق ما را هم میبینن و مردم بهترین قاضی و حاکم هستند.
بله، به هر حال این بعد روشن بشه. من این توضیح رو بدم، مطلبی که حالا عایشه میگه که مرتد شدن همه بعد از پیامبر، در ابن کثیر این رو بیان میکنه، اون مطلبی که همه پیامبر فهمدن همه صحابه من رو به جهنم برن مگر عده قلیلی رو در صحیح بخاری، این توضیح رو من بدم در این جهت. و همچنین ایشون گفتن چرا پیامبر به هر حال ظلم هایی که بر علیه حضرت فاطمه سلام الله علیها خواهد شد با توجه به علم غیبشون چرا نگفتن؟ بارها فرمودن و ولی کجا بود گوش شنوا؟ مگر پیامبر 70 روز قبل نفرمودن بعد از من پیام بعد از من امیر مؤمنان علی علیه السلام علی مولای شما خواهد بود؟ خب کجا گوش کردن، توجه کردن به این حرف. پس به همین دلیل که 120 هزار صحابه بی توجهی کردن به نسب امیر مومنان علی علیه السلام توسط پیامبر و اون رو ناشنیده و نادیده گرفتن، اون وقایع بعد از خودشون رو هم پیامبر فرمودن ولی گوش شنوایی نبوده و نخواستن بشنوند و ببینن. بله، مطلب دیگه باقی نمونده ظاهران در این تماس ها و مطالب. من چند تلفن دیگه، شاید دو تا دیگه وقت داشته باشیم بگیرم و از شما بینندگان باز درخواست میکنم که سعی کنید پیرامون موضوع مورد بحثمون صحبت کنید. اون بیننده هم که دوباره میخواستن درباره من توضیح رو فراموش کردم بگم که درباره اون حوزه مدرسه‌ای که خراب کردن، عزیزان توجه داشته باشید، جناب آقای قزوینی توضیح کامل رو فرمودن. اگر شما مطلب، مدرک و سندی دارید برخلاف اون چیزی که آقای قزوینی بیان کردن، شما لطف کنید با سایت ایشون تماس بگیرید، مدارک رو برای ایشون ارسال بکنید. وقت این برنامه دیگه اجازه نمیده ما بپردازیم به این مطالب فرعی و در واقع من احساس میکنم دستهای در کار هست که دامن بزنه به این مطلب و ما را از طرح مسائل اساسی و مهم باز بداره. شما مدارک و اسانیدتون رو ارسال کنید، تماس بگیرید با سایت جناب قزوینی، مدارک رو بفرستید، ایشون نگاه میکنن، اگر مستدل بود همچی که خودشون فرمودن با شهامت کامل میان روی برنامه میگن مطالبی که در اون برنامه در این تاریخ بنده گفتم اشتباهه و تصحیح میکنن. پس دیگه لطفا دیگه من اجازه نمیدم روی روی خطای تلفنی بیاد و در تلویزیون بخواید توضیح بدید و باز بپردازید. هر هفته ما این مطلب رو داشته باشیم، اینجا موضوعات بسیار بسیار مهمتر و اساسی تر داریم، باید اونها بپردازید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم.
وقت
شما هم بخیر. بفرمایید رئیس.
امینی هستم از بنده. استاد یا خدمت شما تفکیر عزیز کنم این ایام و همین سایل داشتن خدمت جناب قزوینی اینه که چجوریه که ما قبل تمام ائمه و امامای ما رو خراب میکنن، بمبوزی میکنن، حالا یک مسجد در فلانجا مثلا جلوی نقشه افتاده خراب شده، این خواهر این همه گردنشون رو مثلا چیز میکنن و دراز میکنن که بله اینجوری شده. و مسئله دیگه هم که خدمت خواستم عرض بکنم که این آقایون که مطالعاتشون خیلی ضعیفه در مورد بعد از وفات حضرت پیغمبر قبل از وفاتشون، به خود شما همون قدیرالقوم اگر این آقایون برن بخونن و ایمان بیارن این موضوع، فکر کنم همه مسائل ما حل میشه. این آقایون چه ترک نفسی دارن یا اینکه اینقدر جمع از قرآن میزنن. شما ببینید هر وقت در هر کشور اروپایی اهانت میشه به قرآن، به پیغمبر ما، جز مراجع شیعیان هیچ کدوم از این اهل اسلام ادعایی ندارن، اصلا حرفی هم نمیزنن که آقا چرا قامت دارین، چرا تو میکنی، ولی من که چیه یا با چیش خلن باشن. جالبه برای ما این مسئله یعنی محلیزم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آجابا.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت بشید.
ارزاد مزرمت خواستم از آقای دکتر غزی یه بحثی هم در رابطه با کتابی که آقای دکتر ابراهیم رحیلی وهابی چاپ کرده و در این برادران اهل سنت داده، مخصوصا سیستان و بلوچستان و از اون تعبیر میشه، یه صحبتی بکنید چون کتاب در رد آقای دکتر تیجانی خمامی بوده، خیلی الان ازش تبلیغ میکنن. یکی اینه، یکی هم اگر اجازه بدید جواب این برادر اهل سنت رو بدم.
اسم این کتاب چیه؟ که
این کتاب هست در رد دکتر محمد تیجانی خماوی. خب دکتر تیجانی میدونی که تونسی بوده، ایشون سنی بوده، با تحقیقش کرده آقا چرا اصلا شیعه هست چرا سنی هست و دکتر بوده، یه شخص عادی هم نبوده، به این نتیجه رسیده که آقا این دین رو انتخاب کرده و شیعه شده. چطور دیگه خودون مسرزرید؟
مطلب بعدیتون
این برادر بزرگ برای اهل سنت که میگه آقا شیعه نم چرا توهین به عایشه میکنه، چی توهین کرده، چه صحبت کرده در رابطه با عایشه، بحثی در رابطه با عایشه نداشته. این خانم خودش الان که مستحضر یکی از جنگ ها بدون اجازه پیامبر از هنگام بازگشت به طرف مدینه، به علت اینکه یه گردنبندی داشته، ظاهرا اون گردنبند گم میشه، دنبال این از اطراف بدون اجازه پیغمبر میره بیرون و بعد
دستور حرکتی که میدن میان به مدینه، این خانم میمونه توسط یه نیرو اینا میرسونن به مدینه. خب خیلی ترس داره بردن، اونم ترس داره بردن آقایون تحقیق کنن ببینن چی بوده این صحبت در حد آبروی پیغمبر رسته، آبروی دین رسته، آبروی حضرت علی و حضرت فاطمه رسته، اینا دفاع کردن. بله بعد اینکه ثابت شده که عایشه بیگناه بوده، حتی یه سری از صحابه حد جاری شده براشون. اینا ما تحقیق اون نداریم، ولی این سری ام المؤمنین میگن. خب بیان آقایون کتاب خودشون رو بخونن. ام المؤمنین آقای زهدی در سیارش جلد دو سطر صده ده. بله اینا پیغمبر فرمونده بهترین و برترین آنان خدیجه میباشن. ام المؤمنین ها ببینید آقای زهدی چی گفته، ام المؤمنین ها آقای خیلاوی در انوار فاتحه صفحه 266 چی گفته، خود عایشه صحبتی که داشته میگفت من هرگز به حدی از همسران پیغمبر همانند خدیجه حسرت نوردیدم، در حالی که هرگز او را ندیدم از دست پیغمبر از او یاد میکرد. گاهی گفتم گویی به جز خدیجه هیچ زنی در دنیا نبوده.
من
یا پیغمبر بود عصبانی میشد، جوابش هم میده آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب باری جلد ده هفت صفحه 137 در الاصابه دوره جلد 4 صفحه 275 گفته به خدا سوگند خداوند بیشتر از او را به من روزی نکرده، او به من ایمان آورد هنگامی که دیگران کفر ورزیدند، او همه ثروتش را در اختیار من نهاد هنگامی که دیگران دریغ کردند، خداوند از او برایم فرزندی آب عطا کرد، از دیگران این کار روزی نداده. یا که آقا گفته، آقای زهدی گفته، همچنین قاضی نعمان گفته، خیلی گفتن عبدالبر در
اختیبار. ممنون. اگر من ممنون خلاصه بکنید که برسیم به تلفن‌های دیگه از شما تشکر کنم.
تو حرف میشه سری میگن آقا بزنم. تو حرف میشه سری میگن ام المؤمنین، آقا ام المؤمنین پیغمبر مشخص کرده، ما حالا بحثی نداریم. آیه قرآن که در امهات المؤمنین گفته که پیغمبر گفته بهترین و بهترش اون بودن، تو یه چیز میشه اینا مطرح میکنن. این هم گفتم البته سوالم این بودی که از آقای دکتر غزنی یک بحثی در رابطه با این کتاب دکتر رئیسی دارن، چون اینا تمام فکر و افکارشون رو اینه.
تشکر از شما، تشکر از شما، خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای راستی خوبه.
بفرمایید. هدایتی هستم، فرمایشتون رو سریع بفرمایید، به دقایق پایانی رسید.
آقای هدایتی و آقای کاظمی دانشمندی بزرگوار، آقای کاظمی سلام احترام تقدیم می‌کنم.
آمین علیکم
و رحمت. من می‌خواستم یک سوال خلاص مطرح کنم.
خیلی سریع ممنون.
ببخشید که به یک از تلویزیون‌های 24 ساعته در که همیشه یواخری میکند و راجع به دفاع از مقام و منزلت خلفای راشدین و اصحاب پیغمبر صحبت میکند، بیدونی که کسی را اجازه بدم که راجع به یواخریشون سوال مطرح کنه برنامه را قطع میکنه و چرا جواب داده نمیکنه و حتی راجع به سخنرانی شما زیرین جسارت دارد. اشان راجع به مقام و منزلت عایشه صحبت کردن، اونا فرمودن که برخلاف عقاید بعض از طبقات مردم مالک دردشون حضرت پیروان مذهب حقی جعفری بوده، اشاره به آیه 33 سوره تکریم که شامل آن عایشه هم می شود، چون عایشه همسر پیغمبر بوده به من زنان پیغمبر نیز جمله اهل بیت می باشند. و برای تفسیر این گفتار خود که زنان پیغمبر شامل اهل بیت می باشند از سوره هود آیه 73 را دلیل آوردند که در این آیه خداوند به حضرت ابراهیم فرمودند که از کارهای خداوند تعجب نکن و خداوند توانا و بزرگوار است. و برکات خداوند نقصه شما اهل بیت داره فرط است و خانم شما ساره صاحب فرزند می شود و این آیه اشاره به ساره خانم حضرت ابراهیم بوده که تو از جمله اهل بیت داره فرط هستی، چون عایشه هم همسر پیغمبر بوده از جمله اهل بیت داره فرط می باشد. و آیه 33 سوره نور هم دلیل آوردن، یعنی کسایی که با زنان با ایمان عکسه پیغمبر با کار بد کمت بستن در دنیا آخرت از رحمت خدا محروم هستند و با عذاب سخت معذب می شوند. و آیه 13 و 17 سوره نور راجع به صحبت عایشه از صحبت های منافقین و دروغیان که با آیه زره بودن نازل شده. امیدن که این سوال های ما را اگر متفشه باشید بزرگوهایتان برای ما جواب بتین.
خداحافظ شما. خدا نگهدار، تشکرش. خب جناب غزنی، درباره این تماس‌های اخیر توضیحاتی رو بفرمایید که دقایق پایانی هست، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. توضیحات اینها هم من میدونم بیشتر از دو سه دقیقه میشه تا اونجا که امکان داره.
برادرمون که در رابطه با کتاب روحیلی صحبت کردن، کتاب روحیلی از الانتصار للسحب والآل من اقتراعات سماوی ذات، یعنی دفاع از صحابه و آل از اقتراعات دکتر تیجانی گمراه که نویسندش دکتر ابراهیم روحیلی هست، این جواب مفصل داده شده. من اتفاقا توصیه می کنم آقایان هم کتاب محتدیتو آنگاه هدایت شدن آقای تیجانی رو بخوانند و بعد جوابی را که آقای دکتر ابراهیم روحیلی داده بخوانند. و من مخصوصا در این زمینه توصیه دارم حتما این دو کتاب رو بخوانند. قطعا هر قضاوتی که کردن قضاوتشون قطعا مورد قبول هست. البته کتاب دیگری هم آقای خالد عسقلانی در رد آقای دکتر تیجانی نوشته، بل زلل ایشون نوشته سم محتدی تو، من با هدایت به توسط رفتن به طرف مکتب اهل بیت هدایت شدم، ایشون نوشته نه گمراه شدی. اونجا داره بل زلل که کشف عباطیل تیجانی فی کتابی سم محتدی تو مال خالد عسقلانی هست. اینها حرف های خیلی بی خودی و بی اساسی دارن میزنن. جناب آقای دکتر تیجانی یک کسی است که سالها مبلغ افکار اهل سنت بوده و یک آدم ساده‌ای نبوده، تحقیقات گسترده ایشون داشته و نتیجه تحقیقاتشون این می شود که به مذهب اهل بیت گرویده می شود و میلیون ها نفر به برکت تبلیغات و کتاب های آقای دکتر تیجانی به مذهب اهل بیت کشیده شدن. و خب این برای بعضی از این وهابی ها قابل تحمل نیست. حالا اگر فرصتی شد، اگر سؤال خاصی اگر کسی رابطه با این کتاب دکتر ابراهیم روحیلی داره بفرماین، من روی موردش جواب میدم. ولی اگر ما با هم کل بحث رو ببریم اونجا، باید حداقل یک تا چهار ماه بحثمون رو بگذاریم در رابطه با حرفهای بی اساسی که آقای دکتر ابراهیم داده. اما این عزیزمون در رابطه با یکی از این شبکه های صحبت کردن، بعد این رو جناب آقای هدایتی هم در می دو هفته قبل تماس گرفتن با ما، گفتن شبکه اسلامی شبکه نور اونجا بعضی از مطالب ما را اونجا نقل می کنن و بعضی از حرفه های نادرست. البته اون عزیزمون که اونجا برنامه داره از شیعیان، شب روز شنبه با ما تماس گرفتن و بنده در همون شبکه حدود 40-45 دقیقه 50 دقیقه برنامه زنده داشتم، به بعضی از سوالات آقایان اونجا جواب دادم. باز همین هفته شب یک شنبه ساعت 10 شب بنده به قول قوه الهی در همین شبکه نور برنامه دارم و برنامه زنده هم هست مثل برنامه اینجا. البته با این تفاوت ما اینجا شبکه سلام را میبینیم، چهره و سیمای جناب آقای هدایتی را زیارت میکنیم و عکس خودمون هم در گوشه میبینیم تا حدود مسئله روشنه. ولی شبکه نور را رسمی نیست، روی یکی از ماهواره های روسی هست برای شما کنم اسپیریس 22 AM. ما که هرچی کردیم نتونستیم نه از طریق انترنت تونستیم این ماهواره را بگیریم و نه از طریق برای شما کنم دیش. البته گفتن در منطقه خراسان این ماهواره را میبینن، من همینجا عرض میکنم اگر عزیزان این ماهواره را میگیرن بزرگواری کنن به ما تماس بگیرن، هم فرکانسش اینا را به ما بگن که ما حالا برنامه زنده در اونجا هم داریم، بتونیم حداقل این برنامه رو به یک نوعی بگیریم. و دیگه من سوال خاصی اگر حتی دایی دایتی بفرمایید در خدمت شما هستیم و اگر نیست که
نه مطلب
بگیرید یا غیره در خدمت شما.
بله مطلب خاصی نیست، ولی به پایان برنامه رسیدیم، تلفن ها هم مشغولن، دلون میخواست تماس های بیشتری رو بگیریم. تشکر میکنم از بینندگان عزیز و گرامی که همراه ما بودن. انشاءالله در برنامه های آینده باز همراه شما خواهیم بود، شاید در برنامه هفته آینده باز موضوع هفته گذشتمون رو پی بگیریم که مطلب پیدایش مظاهر هست و همچنین شبهات و سوالات و اتهاماتی که آقای قرضاوی داشتن، باز مطالبی باقی مون، سوالاتی باقی مون که اونها رو انشاءالله در برنامه هفته آینده پی خواهیم گرفت. تشکر و سپاس که همراه ما بودید. جناب قزوینی دعا بفرمایید، اگر مطلب خاصی نیست دعا بفرمایید و با بینندگان خداحافظی کنید.
خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، بلخص به آبروی مظلومین تقی، امام مجتبی، امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم افضل و صلوات المصلین. خدایا بر فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و مشمول عنایات ویژه آن حضرت ما را بساز و رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما و بر بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج همه مخصوصا بینندگان عزیز و ما را الهی با آبروی ائمه تقی سریعا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا دیگر فرصتی که همراه شما بزرگواران باشم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. با تشکر و تقدیر فراوان از شما عزیزان، به ویژه از جناب دکتر قزوینی عزیز، خدا نگهدار، موفق و معید.